تأملات نهایی. در این کتاب کوشیدم راه‌های سازنده‌ای برای اندیشیدن به رنج در چهار زمینه متفاوت ارائه کنم. دوست دارم در این بخش نهایی یکی دو نکته کلی را که به نظرم در کل بحث‌ها جریان داشتند روشن‌تر سازم. در این راه چند پیشنهاد دیگر نیز برای اندیشیدن به رنج مطرح می‌کنم. شک ورزی. به نظرم مهم است که اگر می خواهید رنج‌های زندگیتان را درک کنید، آدم شک‌اندیشی باشید. این شک‌اندیشی چند معنا دارد. یک معنایش این است که بپذیرید چیزهای زیادی هست که درباره شرایط انسانی نمی دانید. نادانسته هایتان خیلی بیشتر از دانسته هایتان است. زندگی عمیقاً رازآلود است، و انگیزه انسان‌ها برای کارهایی که می‌کنند اغلب برای همه از جمله خود شخص مبهمند. با این رمز و راز بنای جنگ نگذارید. بکوشید آن را زندگی کنید. سعی کنید نسبت به دیگران و خودتان حسن ظن داشته باشید. اگر هم قرار است داوری کنید، بعد از درنگ و در آرامش داوری کنید. معنای دیگر شک‌ورزی در رابطه شما با آنچه باور دارید بروز می‌یابد. نگذارید اعتقاداتتان سخت و سلب شوند و در حالت موقت نگهشان دارید. حقیقت این است که وقتی نظری داریم، ناخودآگاه فیگور آدمی را به خودمان می‌گیریم که می‌داند. در نتیجه، ای ام سیوران، فیلسوف فرانسوی رومانیایی، در کتابش تاریخچه مختصر زوال گفته که انسان متحجرترین موجود است. مزیت شک‌ورزی این است که رنج را هم در خود آدم و هم در ارتباط با دیگران کاهش می دهد. به گفته سیوران، تاریخ صحنه درد و رنج بی‌امانی است که انسان‌ها بر خودشان و دیگران وارد می کنند. چون بیشمار آدمی داشتیم که فکر می کردند حقیقت را می دانند و می خواستند دیگران را به زور با خودشان هم رأی کنند. چون کسانی که مطمئنند پاسخها را می دانند معمولا به شدت مشتاقند که این پاسخها را به دیگران تحمیل کنند. من نکته ای را که در مقدمه طرح کردم به این گفته ها می افزایم. انسان ها وصله های ناجور هستی اند. این ادعا که ما حقیقت را می دانیم بدون استثناء تلاشی است برای مخفی کردن ناامنی هستی شناختی من از این طریق که نشان دهیم ثبات حقیقت با ماست که ما اصلا متزلزل نیستیم. اگر در دنیا آرام و راحت بودیم رنجها را اینگونه تجربه یا خلق نمی کردیم. شک‌ورزی تنها در سطح بزرگ و تاریخی مفید نیست، در روابط بینافردی نیز ناملایمات را کم می کند، چون بدین معنی است که ما دیدی بازتر و پذیراتر نسبت به دیدگاه دیگری داریم. در رسیدن به صلح و آرامش درونی فردی نیز به کمک من می آید، زیرا مشوق نوعی تحمل توأم با شادمانی در مواجهه با اختلاف نظر است. البته به کار بستن این نوع شک‌اندیشی فوق‌العاده دشوار است. اما اگر بتوانید این دیدگاه را در ذهنتان حتی فقط گاهی یا به شکلی موقتی سازمان دهید، رنج‌های زندگیتان را خیلی کاهش می‌دهید. ضعف. با آسیب پذیری و ضعفتان نجنگید. دربارهش فکر کنید و بکوشید که آن را آگاهانه در زندگیتان به کار بندید. متفکران باستان مثل مارکوس آرلیوس و سنکا توصیه کردند که برای مقابله با رنج‌های زندگی باید پیشاپیش و از طریق آزمایش‌های فکری تمرین کنیم. کلید معما این است که بپذیرید اتفاقات ناگوار بر سر شما می آید، چون کار روزگار این است. پس درباره‌شان تأمل کنید تا وقتی از راه رسیدند بهتر بتوانید با آنها روبرو شوید. بنابراین سنکا می نویسد: با آینده نگری و تصور تمام بلاهایی که ممکن است سرتان بیاید، می توانید از شدت ضربه فجایع بکاهید. به این ترتیب فجایع هیچ بلای پیشبینی نشده‌ای بر سر کسانی که آمادگی دارند و انتظارشان را می‌کشند نمی‌آورند، ولی به کسانی که تنها انتظار موهبت دارند ضربه‌ای سهمگین می‌زنند. خودتان را در میان رنج‌های مختلف تصور کنید و بپرسید که چطور می‌توانید به سازنده‌ترین شکل ممکن واکنش نشان دهید. در این صورت احتمالش زیاد است که در زمان وقوع مصیبت آمادگی بیشتری داشته باشید و کمتر از حالت عادی به وخامت اوضاع دامن بزنید، چون نقطه ضعفتان را از ابتدا شناخته اید. به نظر من این روش نیز مفید است که گاه تصور کنیم فرد خردمند و بزرگوار و توانمندی در کنار ماست. مونتنی همراه محبوب من است، چون بی اندازه معقول و از لحاظ احساسی با ثبات است. و وقتی در آستانه خشم یا یأس قرار دارم، تصور می کنم که اگر او بود به من چه می گفت. و این ترفند همواره مسائل را برایم شفافتر و کنترلشان را ساده تر می سازد و کمک می کند آرامشم را حفظ کنم. به نظرم این شیوه نیز کمک می کند که فکر کنیم جوش آوردن بر سر مسائل پیش پا افتاده، مشکلی که خود من دارم، آن هم در دنیایی که به قول جانسون دارد از این همه حزن و گناه منفجر می شود، و تازه من از بدترین بلاهایی که بر سر دیگران آمده و همچنان می آید در امان بوده ام، نشانه این است که زیادی لوس و نازک نارنجی هستیم. لذت روی دیگر سکه این است: برای رسیدن به چیزهای در زندگی که مایه لذت و آرامش شما هستند، با تلاش با رنجهای زندگی مقابله کنید. سنکا توصیه می کند برویم پیاده روی، بخوریم و بنوشیم و به طور کلی با خودمان مهربان باشیم. واقعا جای تعجب است که اغلب چقدر سخت است با خودمان مهربان باشیم. مونتنی هم پندی مشابه به ما می دهد. و همینطور نیچه که می گوید هر صبح باید به کار لذت بخشی فکر کنیم که می توانیم در طول روز انجام دهیم تا کمک کند با هر گونه ناملایمات محتمل با موفقیت روبرو شویم. این مهم است که سخت گیرانه با خودمان رو راست باشیم، اما یافتن چیزهای خوب در زندگی نیز مهم است. و مونتنی در مقالهش با عنوان در باب پرت کردن حواس پیشنهاد می کند که اگر افکار دردناک یا تحمل ناپذیر به ذهنمان هجوم آوردند، حواس خودمان را پرت کنیم. او می گوید ناگهان به دلم بد می افتد و فکری نگرانم می کند. می بینم تغییر دادن این نگرانی سریع تر از آرام کردنش است. اگر هم نتوانم فکری کاملا متضاد را جایگزینش کنم، دست کم به چیزی متفاوت فکر می کنم. تغییر همواره مایه آرامش است. فکر شوم را محو می کند و پس می راند. اگر نتوانم با نگرانیم مبارزه کنم، از دستش فرار می کنم. این کار را برای دیگران نیز می شود کرد. مونتنی تعریف می کند که یک بار موقعیتی پیش آمد که باید بانوی بیقراری را آرام می کرد. به جای اینکه به بانو نشان دهد که نگرانیش بیمورد است و مستقیماً با دلشورش مواجه شود، از احساسات زن پرسید و بعد نرم نرمک گفتگو را به سمت سوی دیگر برد. در ادامه می گوید تا وقتی نزدش بودم فکرش را مشغول و خاطرش را آسوده نگاه داشتم. ظرافت طبع. به نظرم می توانیم این افکار را با کمک انگاری ظرافت طبع خلاصه کنیم، چون یکی از جنبه های ظریف طبعی این است که بتوانیم با نگاهی طعنه آمیز و دلی خوش به حماقت های انسان ها از جمله خودمان بخندیم. سنکا هم منظورش همین است که میگوید لحظاتی در زندگی هستند که ما از نژاد انسان مشمئز می شویم. یا به گفته جی کی چسترتون، هر انسانی در لحظاتی از زندگی از بشریت منزجر بوده. برای هر انسانی پیش آمده که بوی گند بشریت را در مشامش حس کند. و توصیه سنکا این است که وقتی چنین نفرتی حس می کنیم، باید سعی کنیم که انسانها را نزشت و شنیع که مضحک و مسخره ببینیم. راه دیگرش این است که نظر فوق‌العاده کرمس، کاراکتری در نمایشنامه خدازار نوشته ترنس را به یاد آوریم که در واقع نقل قول کلاسیک است که مونتنی روی یکی از الوارهای مطالعه‌اش حک کرده بود. من انسانم و هیچ چیز انسانی برایم غریبه نیست. در سراسر این کتاب دو ایده کلیدی مطرح شده است. نخست می‌خواستم نشان دهم که انواع گوناگون رنج، یعنی تزلزل، نافهمی، ضعف و اضمحلال، در این حال می‌توانند موهبت‌هایی باشند که باید قدردانشان بود. اگر تزلزل را تجربه نکنیم، هیچ وقت بزرگ نمی‌شویم. پس باید از احساس تردید و تزلزل استقبال کرد. اگر معشوق را تمام و کمال درک می‌کردیم، دیگر جذابیت جنسیش را نمی دیدیم. پس نافهمی نیز از این لحاظ چندان بد نیست. لذات جسم را هرگز تجربه نمی کنیم مگر آنکه بیمار شویم. پس نباید آسیب پذیری من را بد بدانیم. و اگر جاودانه و نامیرا بودیم، معنای چندانی در زندگی نمی یافتیم. پس اضمحلال، یعنی فرایند مردن که در تمام طول زندگی با ماست و نهایتاً با مرگ من تکمیل می شود، مهمانی ناخوانده در زندگی نیست. هیوم می نویسد خیر و شر، سعادت و تیره‌بختی، عقل و جهل، فضیلت و رذیلت در سراسر دنیا در هم سرشته و در هم تنیدند. هیچ چیز نیست که مطلقاً و تماماً یک تکه باشد. هر فایده‌ای ضرری در بر دارد. تمامی شرایط هستی و وجود بهایی دارند و در مهم‌ترین آرزوهایمان هم نمی‌توانیم وضعیت یا موقعیتی شکل دهیم که از هر لحاظ دلخواه باشد. رنج‌های زندگی اجتناب‌ناپذیرند. باید این حقیقت را بپذیریم و تمام مدت با رنج ها نجنگیم یا بابتشان حسرت نخوریم. این را نیز به یاد داشته باشیم که هر شری می تواند خیری در بر داشته باشد. ایده کلیدی دوم در این کتاب که با ایده نخست مرتبط است، این است که زندگی که شما داشته و دارید، نه علارغم تمام اشتباه هایی که مرتکب شده اید، بلکه دقیقاً به دلیل آنها، و نه علی‌رغم هر نوع رنجی که کشیده اید و باید با آن مقابله می کردید و یا به خوبی بر آن فائق شدید یا اوضاع را بدتر کردید، بلکه دقیقاً به دلیل آن است که بینشی منحصر به فرد نسبت به شرایط خودتان و در کل شرایط انسانی به شما بخشیده است. رنج زندگی شما منبع ارزشمندی از روشنگری بوده است. شما در آینده نیز با رنج‌های مواجه می‌شوید. نباید فقط به این فکر باشید که به سازنده‌ترین شکل ممکن با آن مقابله کنید یا آن را در جهتی مثبت به کار بندید، بلکه باید به یاد داشته باشید که این رنج درکی از مسائل به شما می‌بخشد که ارزش آن با هیچ دستاوردی قابل مقایسه نیست. رنج بخشی از میراث شما در مقام یک انسان است و نباید آن را جدا و بیگانه به شما آورید.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، صنم کجویی. تهیه شده در استودیو ماه آوا.